اول بهمن 1404 فقه حدود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پنج مورد از اسباب ارتداد را بحث کردیم. پنج موردی که بحث کردیم، حالا امر ششم. امر ششم را که از اسباب ارتداد شمرده اند، فرموده اند انکار اون چیزی که اجماعی باشد. و این مطلب ظاهر می شود از جمعی مثل جناب علامه در کتاب تحریر الاحکام، تحریر الاحکام الشرعیه جلد 5 صفحه 394، علامه میگد و کل من اعتقد حل شیء اجمع على تحریمه من غیر شبهه فهو مرتد. هر کس قائل بشد به حلیت اون چیزی که اجماع بر حرمتشه. نه، اجماع که میگد اینجا یعنی اجماع شیعه. اگر اجماع بر حرمتشه و این قائل به حلیت باشد، میشه مرتد، مگر اینکه شبهه داشته باشه. من غیر شبهت، میگه اگه شبهه دارد مرتد نیست، اما در فرضی که شبهه این ندارد میشه مرتد. این فرمایش علامه است. همین بیان رو تو قواعدش هم میگد. همین بیان رو شاگردش و پسر خواهرش همین بیان را دایی ایشون و استادش محقق در شرایع میگوید. توجه فرمودید، محقق هم در شرایع دارد. این را وجه ششم ذکر کردن. اگر کسی چیزی را که اجماعی است انکار کند، حالا عرض ما این است که این چیزی که ازش تعبیر میشد حکمی که اجماعی است، اگر مراد مجمع علیه بین مسلمین است، به حیث که از ضروریات دین حساب بشود، مثل اصل نماز، روزه، زکات، حج، خب این میشه جزء ضروریات دین و بحث ضروری دین را فی ما سبق کردیم که اگر کسی منکر ضروری بشود آیا حکم به ارتدادش میشد کرد یا نه. و اونجا عرض ما جمع‌بندیش این شد که اگر کسی منکر ضروری دین بشود مرتد است به دو شرط. یک، به لازمه ی حرفش توجه داشته باشد که انکار ضروری بازگشتش به تکذیب خدا و رسول است. به این لازمه متنبه باشد، توجه داشته باشد. خب، ولی اگه غافل از این لازمه است، نه دیگه حکم ارتداد برش بار نمیشه. اون عصبانی که اصلا اون که حرفش چیه، اون اصلا هیچی، اون اصلا اعتباری نداره. اون عصبانی مثل هازله و حرفش اعتنایی بهش نمیشه. بنابراین یکی به این لازمه متنبه باشد و توجه داشته باشد و اقرار کند این لازمه رو. دو این که این انکار ضروری به گونه ای باشد که مطلب برش کاملا واضح و آشکار شده باشد و این مطلبی که برش واضح و آشکار شده است را عنادن بخواهد چه کند؟ انکار کند و بپوشوند. و الا اگر شبهه‌ای دارد یا عنادی ندارد یا کسی او را متنبه نکرده است، خب این دیگه کفر نمی‌شد. دقت کردید؟ چون در خود کفر یه عناد خوابیده است. جهدوا بها و استیقنتها انفسها. لذا شما هر کدام رو میخوایی بگی، ما میگیم باید عناد داشته باشه. مرحوم آیت الله آغارزی شیرازی از علمای تهران بود، از نوادگان میرزاست، از نمادگان واقعی میرزاست، نه قلابی میرزا. خب آقا رضی میگه یه آقای دکتر، اگه اشتباه نکنم میگه دکتر غریب یا یکی دیگه، حالا صوتش فیلمش هست، میگه من نماز که خوندم این میامد مسجد ما با ما نماز میخون، من برگشتم برم خونه، با من آمد دیدم خیلی ناراحته. گفتم دکتر چرا اینقدر ناراحتی؟ گفت آقا دخترم قصد ازدواج دارد با یک مرد مسیحی. یعنی الان کسی آمده از خواستگاری دخترم که مسیحیه. خب شما میدونید چی؟ نمیشد که دختر مسلمان رو داد به مرد مسیحی و دخترم هم میخوادش. دخترم این مرد مسیحی رو میخواد، اونم دختر منو میخواد، منم نمیتوانم مخالفت این وسط بکنم چون این دوتا همو میخوان. از این طرف ناراحتی مال این است که خب این ازدواج مشروع نیست چون شوهر مسیحیه و زن مسلمان که نمیتوند شوهرش مسیحی باشه. آقا رضی میگه بهش گفتم چی؟ بهش گفتم این که مشکلی ندارد. گفته بود آقا یعنی چه مشکل ندارد؟ اعصاب من خورد زن این قضیه. گفته بود هیچ مانعی نداره. همون مسیحی یا دامادی یا که قرار داماد آیندت بشه مسیحی، بیارش پیش من، من باش صحبت، من مسلمونش میکنم، بیارش پیش من، من مسلمونش میکنم. آقا این آقای دکتر پسره رو ورداشته بود و برده بود پیش مرحوم آقا رضی. آقا رضی ظاهرن ساعتی باش صحبت کرده بود، حقانیت اسلام رو برش ثابت کرده بود، پسرک چه کرده بود؟ شهادت این داده بود، مسلمان شده، تمام. چرا؟ بله، کسی که شهادت تعیین بگد مسلمان، اصلا میخواد بدد میخواد ندد، وقتی شهادت تعیین گفت مسلمان. خب آقا رضی میگد آمد اووردش دکتر، من ساعتی باش سخن گفتم، حرف من رو پذیرفت چون عناد نداشت. بله، پذیرفت، شهادتین گفت، مسلمان شد، عقدشون هم دیگه میشد چی؟ مشروع. مانعی نداره. مشکلت میگفت دکتر اینقدر خوشحال شد که خب حالا این ازدواج مشروعیت داره. ببینید در کفر یه عناد میخواد، یعنی حق را بشناسی و از روی عناد منکر بشی. خیلی ها، ما نگفتیم مسیحی مسلمان بوده است، من که نگفتم به شما، لکن وقتی باش صحبت کردن، ادله را اقامه کردن، چون عناد نداشته پذیرفته. اما کسی که عناد دارد، الف دلیلم شما اقامه کنی قبول، او میشه عناد. خب میگفت با امام جماعت مسجد النبی در حقانیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بر خلافت بحث کردن، وقتی که محکوم شد گفت سید بیشین اینجا نماز تمام شه تا جوابتو بده. گفت ما نشستیم نماز رو خوندیم باش تمام شد، گفت دنبال من بیا. میگه رفتم دنبالش، گفت منو برد جلوی روزه منوره رسول خدا، اونجایی که رو ذریح نوشته از هازا قبر رسول الله. گفت بردم اونجا، گفت این قبر کیه؟ گفتم گفت قبر پیغمبر خداست. گفت همین حالا اگه سرشو از تو قبر بیارد بالا زنده بشد و بگد به من که فلانی علی ابن ابی طالب خلیفه برحق بعد از من است، خب و دیگران بر باطلند، اگه زنده بشد و بگدا بهش میگم بگی بخواب برگرد تو قبر، به تو ربطی ندارد و ما همون دوتا را یا ستا را که بالا کردیم یا بالا رفتن ما همونها را قبول داریم. این میشد چی؟ این عناد. یعنی میگه اگه خود پیغمبرم زنده شه بگه من ازش قبول نمی کنم. خب این میشه چی آقا؟ میشه. حالا جواب سید داد یا نداد؟ یعنی سید تو یه ساعت با من حرف میزنی، الف دلیل اگر اقامه کنی من نمیپذیرم. ما عناد داریم. عناد میشه کفر. دقت کردی؟ بنابراین اگه کسی دچار شبهه شده، دچار ناراحتی شده و یه حرفی زده است، گفتیم خدمت شما اینا هیچ کدامش ارتداد نمی آورد. اینا را بحث کردیم جلسه قبل، دیگه اعاده نکنم. پس اگر مراد از مجمع علیه، مجمع علیه بین مسلمین به حیث که از ضروریات دین باشد، اینو بحثشو کردیم. و اگر مراد به مجمع علیه اجماع حاصل در بسیاری از مسائل است، خب که این اجماع بر آحاد مسلمین مخفی است، آخه مردم از کجا میدونن این مطلب اجماعی است یا اجماعی نیست؟ خب بنابراین اگر مراد از اجماع، اجماع حاصل بر مسائلی است که بر عموم مسلمین مخفی است، بنابراین کسی که منکر این اجماع بشود، خب مخالف این اجماع کفر نمی آورد، مگر در یه فرض نادر. و اون فرض نادرش چیست؟ و اون فرض نادر این است که ما فرض کنیم که او علم دارد، جزم دارد به این که فلان حکم اجماعی است و در نتیجه چون این حکم اجماعی است از اون مطالبی است که جاء به نبی صلی الله علیه و آله و سلم با این وصف که این اجماعی است و جاء به النبی اگر منکر بشه و جهد کند و انکار کند بدون اینکه شبهه ای برش عارض شده باشد، خیلی خوب، اون وقت وقتی بدون شبهه شد و انکار کرده و به لازمش هم توجه داشته باشد که این انکار برمیگردد به انکار رسول و این لازمه را هم بپذیرد، بله میشه کافر. اما اگه هیچ کتاب اینا نباشه، یعنی اولا نمیداند که اصلا این اجماعی است، دوماً علم و جزم به این اجماع ندارد، سوماً این رابطه را معتقد نیست که هر چیزی که اجماعی باشد مما جاء به النبی است. خب این رابطه را نمی‌داند. ثالثاً لازمه این که اگر مما جاء به النبی را انکار کند این مسابقه است با انکار رسول، اینم بهش توجه ندارد. خواهی که اینها را هیچ کدوم توجه ندارد که نمیشد حکم کفر و ارتدادش را صادر کرد. دقت کردید؟ با همه این شرایط بله میشد او را کافر دانست، اما این شرایط به غیر یه فرض بیشتر نیست. خیلی خوب، یعنی هیچ کدام اینا تحقق پیدا نمی کنه. بنابراین با انکار مجمع علی کسی کافر نمیشد مگه در این چی؟ با این شروط خاص. لذا جناب مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان می فرماید که ملاک در این که کسی با انکار اجماعات کافر بشد حصول علم است به حقانیت آن چیزی که اجماع برش قائم شده است. خب من دون فرق بین اجماع مسلمین یا اجماع اصحاب، میگه در این جهت فرق نمی کنه، ولی باید علم داشته باشد اینی که مجمع علیه هست این همون حقی است که صادر شده است از رسول خاتم. خب یعنی مجمع علیه را علم و جزم داشته باشد که این مجمع علی همان حقی است که صادر شده است از رسول خاتم، او وقت میشه کافر. ما میگیم او وقت هم کافر نمیشد. چند تا نکته دیگه هم میخواد. یکی این که علاوه بر این فرمایش جناب اردبیلی، مقدس اردبیلی، به این لازمم توجه داشته باشد که اگر اون چیزی که حق صادره از پیامبر خاتم است را انکار کند لازمش انکار خود پیامبر است. ببینید به این لازمم باید توجه داشته باشه. اگه به این لازمه توجه ندارد کافر نمیشه. به این لازمم توجه داشته باشه. ثم بعد اینکه به این لازمه توجه داشته باشد اون حق را انادن منکر بشد، و الا اگر انکار حق می کند لشبهته. خب این دیگه کافر نیست چون شبهه دارد، اناد ندارد، شبهه دارد، پس بنابراین کفر نیست و ارتدادم نیست. لذا جناب محدث کاشانی در مفاتیح و شرایع یه نکته ای دارد. ملاحظه بفرمایید، این عبارت محدث فیض کاشانی رو برای شما میخونم. میگه و اما ما لم یکن ثبوته ضروریاً، اون چیزی که ثبوتش ضروری نباشد، فلا یکفر منکرهی، اگر کسی منکر بشد کافر نمیشد. و این کان مجمع علیه بین المسلمین، ولو مجمع علیه بین مسلمین باشد. آقا یه چیزی که الان اجماعی است، مثل همین نجاست سگ، نجاست سگ مجمع علیه بین چیز مسلمین است. حالا یه کسی است آمده است میگه سگ چیه؟ پاک. مثلا این مجمع علیه بین مسلمین را منکر شده است. خیلی خوب، اگر این را کسی منکر بشد، جناب فیض میگه کافر نمیشد، چون نمیتونی بگی کافره. فلا یکفر منکرهو، منکر نمیشد حتی اگر مجمع علیه بین مسلمین را انکار کند. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت اجماع غیر مرادف است با ضروری دین. ظنی، و این حجیت اجماع ظنی است و حجیت اجماع قطعی نیست. بله، نجاست شراب یا حرمت شربش، نجاستش که اجماع نداره. خود مقدس اردبیلی مخالف، میگه شراب پاکه. پس چی میگفت شاه عباس به شیخ بهایی؟ مگه نشنیدی شاه عباس به شیخ بهایی گفت اگه فقیه اون اردبیلی است که نجف است، نه توی شیخ بهایی که اصفهانی. شیخ بهش برخورد. چرا؟ گفت به خاطر اینکه او فقیهه که میگه شراب پاکه، تو میگی شراب چیه؟ نجسه. اردبیلی قائل به این که شراب حرمت شرب دارد ولی نجس نیست، پاک. جناب شاه عباس هم شاه بود دیگه، شاه مبتلاست به چی؟ به عرق خوردن. اگه عرق نخورد که شاه نیست که، حواست هست؟ لذا عرق میخورد، شراب میخورد. گفت من تقلید میکنم از اردبیلی، نه از توی شیخ بهایی که حکم به نجاسته. او کار ما را راحت کرده، شرابمونو میخوریم. خب تو شراب خوردن، شراب به دستت، صورتت، پاد، لباست، اینا میریزد. ما مشکلمون حل با فتوای اردبیلی. بلند میشیم با همون لباس، وضومونم میگیریم، نمازمونم میخونیم، چون پاکه دیگه. اما تو که میگی شراب نجسه، من باید برم لباسمو عوض کنم، سر و صورتمو تطهیر کنم، اینا تا بتونم نماز بخونم. او فقیهه نه تو، عوضتون هست. خب لذا نجاست شراب، نه او اصلا اجماعی نیست، مخالف در مسئله داره. اردبیلی یه مخالفش هست، مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حائری رضوان الله تعالی علیه و علی ابیه، پسر حاج شیخ، هم اونم قائل به طهارت شراب. از کجا میگم؟ از پسرش، خدا رحمت کنه، یا آقا ممد حسین، بله پسر ایشون بود، بله آقا ممد حسین برای من تعریف کرد. این پسرم از دنیا رفت، نوه عاشق عبدالکریم میشد، پسر عاشق مرتضی، شخصی بود، مرد بله ثقه ای بود. آقا ممد حسین میگفت بابا ما برده بودیم خارج برای معالجه زمان شاه، میگفت برده بودیمش، دکتر میخواست بیاد بعد یه عمل جراحی بالا سر بابام، نمی آمد. بهش میگفتم دکتر بیا بابامو ببین، گفت نمیام، فردا میام. گفتم امروز رو بیا ببین اگه چیزی لازم. گفت بابات یه قدیس، قدیس یعنی یه آدم خیلی مرتبه بالای مقدس قدس و تقوا رو داره. من امروز شراب خوردم، با شرابی که خوردم نمیام بالا سر این قدیس، فردا شراب نمیخورم میام میبینمش. میگفت دکتر خارجی بود، مسیحی بود، ولی این اعتقاد رو داشت. دقت میکنی؟ میگفت آمدم به آقام گفتم که آقا دکتری رو میگم بیاد، میگه من نمیام. خب گفت خب این دکتره نمیداند که من شراب رو پاک میدونم و مشکلی با شراب حرمت شرب دارد ولی پاک، و این چون نمیداند اینا حالا نمیاد. قرض این که البته این آقا محمد حسین میدونید چه کاره بود؟ این آقا محمد حسین زمان شاه رئیس دفتر تألیف کتب درسی تو آموزش پرورش بود. یه دفتری اونجا بود تألیف کتب درسی، که این آقایان بهشتی با هنر گلزاده غفوری را آورد دهه 50 و اینا کتابای دینی را چی کردن؟ نوشتن. این آورد، یعنی رئیس اینا آقا محمد حسین بود. آقا محمد حسین وقتی اونجا مسئول شد اینا رو آورد تا کتابای دینی را تنظیم کردن و نوشتن. خدا رحمتش کنه. قرض نجاست شراب اصلا اجماعی نیست، مشهوره، قول مشهور شیعه است، مخالف داره. بنابراین جناب کاشانی میگه اولا خود اجماع حجیتش ظنی است، حجیتش قطعی نیست، پس بنابراین خروجی اجماع میشه ظنی. پس چیزی را که کسی زن نیست انکار کند که کفر نمیارد که، بلکه حق فیض میگد، بلکه حق عدم تکفیر راد اصل اجماع است. اصلا این کسی بگه من اجماع را قبول ندارم، اصل خود اجماع را با نه اونایی که شما میگید اجماعی است منکر حجیت اجماع بشود. فیض میگه اصلا این کسی منکر خود حجیت اجماع بشه نمیشد ما کافرش بدانیم، چه برسد کسی مدلول اجماع را انکار کند. دقت کردید؟ نمیشد او را کافر دانست. بعد میگه خوب دقت کنید قول مخالفشو رمیه به شاز میکنه، میگه آنچه که وارد شده است در شواز اقوال از تکفیر آنچه که اجماع اصحاب ما بر تحریمش هست. خوب دقت کنید، پس قول به این که میگد انکار اجماعیات کفره، میگه این قول فهو بعید من الصواب غایت البعد، میگه این درست نیست و از درستی دوره در نهایت دوری. و ما فی شواذ الاخبار، اینم آقایون بشنون بد نیست. آقای مبصره بله خودت گفتی دیگه، من نگفتم. خب بله، و ما فی شواذ الاخبار من تکفیر من یقدم الجبت و الطاغوت علی امیر المؤمنین فهو مؤولون. خیلی بالاتر فیض رفته، میگه آنچه که وارد شده است در روایات شاذی به این که کسی که مقدم بکند یک و دو را جبت و طاغوت بر امیر المؤمنین علیه السلام او کافر است، میگه تأویل دارد. کفر به معنا این که مسلمان نباشد نیست، تأویلش این است که کافر به مذهب است، یعنی شیعه نیست، یا کافر به اسلام واقعی است ولی حکمش اسلام چیه؟ ظاهری است. لذا اهل سنت را که قائلن به تقدیم جبت و طاغوت یک و دو بر امیر المؤمنین، ما اونا رو چه می دانیم؟ مسلمان می دان. فیض صاحب وافیست، حواستون هست؟ فیض کاشانی، مفاتیح و شرایع. شبیه همین مطلب رو هم تو مسالک شهید ثانی میتونید ببینید، جلد 14 صفحه 471. بنابراین آقا چه گفتیم؟ بنابراین اینی که جماعتی قائل شده اند اگر کسی اجماعیات را، چه اجماعیات مذهب یعنی شیعه، چه اجماعیات دین یعنی اسلام، اونی که بین فرق مسلمین اجماعی است، انکار کند کافر است، نه ما نمیپذیریم. صرف انکار اجماعی به صرف این که اجماع باشد کفر نمیارد. اگه اینجور باشد، بله رفیق بعضی از دوستان که در جلسه حاضرند او میشه بله کافر، نشسته میشد کافر، باید حکم به کفرش بکنه، چون میگه بعض از اقسام سگ مثل همین سگای زینتی اینا رو میگه پاکن، در حالی که اجماع مسلمین نه فقط شیعه، بر چیه؟ بر نجاست سگ است. نه ضروری نیست. کجا؟ کجا قرآن؟ آیه همین حالا نازل شد. کجا؟ آیه را میشه پی بگوی کجاست؟ بیارش. اگه اووردی که کلب الکلب و نجسون تو قرآن 1,000,000، همین الان جایزه نقد میگیر. آیه را بیار 1,000,000 بگیر دیگه، از این بهتر؟ این آیه الان نازل شده. آقای دکتر همچه آیهی داریم؟ آیه در مورد کلب اصحاب کهف داریم و کلب هم باستون یدیه بلوس، ما اینو داریم. چی؟ آفرین. و مثل هم که مثل الکلب این، بله اونم داریم. اما آقا شما گفتی الکلب و نجسون، آیه داریم بیار. آقا جان خرچنگم خوردنش حرام است، نجس خرچنگ؟ گربه هم خوردنش حرامه، خرگوش هم حرامه، وقت اینا نجسن؟ این چه به دلالت التزامی است که شما میگید؟ لحم خنزیر را دارد، لحم کلب را هم ندارد. خب پس بنابراین این فرمایش آقایون درست نیست و اگر تمام باشد، بله این رفیق بعضی از دوستان که در کلاس حاضرن باید حکم کفرش بشد کرد. حال کنهی که اخیراً رساله عملیه نشر داده است. پس این چه کافری است که رساله عملیه نشر داده است رو اینترنت؟ یا فتوای دیگر ایشون این است که مادر زن نه حلال، مادر زن باید حجاب کند از داماد. یعنی مادر زن نکاحش که حرامه، بله حرامه، میگه حق ندارد رو نگیرد، مادر زن باید حجاب کند. و لذا میگه مادر زن من از من رو میگیرد، چون من بهش گفتم باید رو دو بگیری. خب گفتم بیچاره مادر زنت. خب در حالی که باز اجماع من المسلمین است که مادر زن هم نکاحش حرام است، هم در این که احتیاج به حجاب ندارد، مثل مادر خودته. چجور مادر خودت لازم نیست ازت حجاب کند، مادر زنم لازم نیست از شما حجاب کنه. اجماع بین مسلمین است. همین الانم بکنی میشد. عجب آدمیست، فکر کرده نمیشد. بعضی ها وقتیش میگید شما شرعن این کار جایز نیست، گمان میکنن که تکوینن هم نمیشد. یعنی وقتی بخوای بری دم این کار نمیتوانی کار رو بگیری. نه آقا، شرع میگه حرام است، نه اینکه تکوینن نتوانی. تکوینش سر جاشه، بری جلو بله اتفاق میفتد. خب قرض این که اگر بناباشد شما بگی اجماعیات را کسی منکر بشد، چی حکم به کفرش میشد؟ نه حالا این رفیق بعض آقایون، بسیاری از فقها بعضی از اجماعیات را قبول ندارد. بسیاری، توجه میکنی؟ یعنی قول آقا همه اونایی که اقوال شاذی دارند که ما من فقیه الا این که یه قول دو قول سه قول چه دارد؟ شاذ دارد. همون یه قول یا دو قول یا سه قول شاذش خلاف اجماع است. پس بنابراین به طبق این مبنا باید تمام اینا رو چی؟ حکم به کفرشون کرد. آقا تمام فقها میگویند اگر شما بخواهی نکاح کنی زنی را، در فرضی میتوانی نکاح کنی زنی را که اون زن یا مسلمان باشد برای نکاح دائم. و مشهور این است که در نکاح موقت علاوه بر زن مسلمان، اهل کتاب هم که عبارتن از نصارا و یهود و مجوس علا کراهتن میتوانی نکاح کنی. غیر اینه؟ خب الان فقیهی داریم در همین شهر که میگوید دامت برکاته که یجوز و تمتع به کل انسان مؤنث. یعنی همینقدر که لاپاش فلان داشته باشد شما میتوانید استمتاع بش ببرید، عقد موقت بخوانید با هر اعتقادی که میخواد باشه، از آتوئیسم، آتوئیست باشد تا کمونیست تا فرق باطله بهایه، بله دختر بهایه که آمده از خودشو برای حاجی هادی تکنده است، بله اون وهابیه که حکم به اسلامش میشد تو هتل ها اینا. تو دیگه چیکار به هتل داری؟ قرار نشد هر چی که میدانی رو کنی که اسکت اما سکت الله. خب بنابراین بله، خب ایشون میگه جایز نکاحش کن. و پسر آمد پیش خود من، خب این دختر بهایی دنبال من افتاده است، باش رفیق شده بود اینا. گفتم خب چی؟ گفت که اینا بله، بهش گفتم عقدت کنم اینا؟ گفت مانعی ندارد، علی اگه بخوای منو بکنی باید بهایی بشی. گفتم خب تو که نمیتوانی بهایی بشی، توجه میکنی؟ و اگه میخوای بهایی بشی که خب بهایی خروج از چیه؟ خروج از اسلام. گفت نه من که بهایی نمیشم، اما میخوام اینو ترتیب. گفتم خب او خودش به تو گفته اگه میخوای بکنی باید بهایی بشی. گفت پس ولش کنم؟ گفتم خب ولش کن، ولی اگه این شرطو نگذاشته بود دخترک بهایی که میخوایم بکنی بکن، لازم نیست بهایی بشی. رو فتوای این آقا میتوند دختر بهایی را عقد موقت کند؟ بله. خب این خلاف اجماع فقه هاست. خلاف اجماع هست یا نه؟ خب الان میشه این آقا را چون خلاف اجماع فتوا داده حکم به کفر؟ نمیشد که. ببینی این بیان یه لازمه ای دارد که شما حتی برخی از فقها را هم باید حکم کفرشون بکن. خود جناب فیض خب فیض هم فیلسوف است، هم فقیه است، هم محدث است، هم عارفه، عارف از همون عارفای آقای مبصر. لذا جناب فیض میگد اگر کسی آواز بخواند، تقنی کند به آنچه که محتوای تقنی صحیحه، اشکالی نداره. این قول مال فیض کاشان است. خب تقریبا اجماعی است. یه نفر دیگه هم با فیض همراهه و الا بقیه میگن آقا تقنی آواز خوانی کردن مطلقا چیه؟ حرامه. فیض میگه نه، بله دیگه، قنا، چه زدن نه عریس که این بعضی فلانا میکنن پشت میکرو باندی که چند میلیارد باند بستن، این فکر میکند صدا خودشه و میخوند فکر میکند این، نه میکروفونو بذار کنار و بعد چیکار کن و بعد بخون ببینیم صدا خودت هنجره چی میدد بیرون. او چه زدن تو هنجره که قلتاندن صوت است تو هنجره، اصلا اینا بلد نیستن چی چیه، باید برن آموزش ببینن که این چه زدن چیه. خب این تقنی حرام است. یادم نمیرد یه سفر تو حج با کاروان ولایت شما بودیم آقای مبصر، کاروان شهرزا بود، نه شهرزا، من با شهرزایا چند سفر حج رفت، نه خودم بودم، یعقوبی کاری به ما ندار، نه یعقوبی نه معاون من بود نه رئیس من، نه خدا، یعقوبی هم مرد خوبیست خدا حفظش کن. ما با این کاروان شهرزا بودیم، یکی از اینا بود گوسفند داشت و چه داشت و اینا، و به ما هم علاقه من شد از این حاجی‌ها، تو اتاق بیمد برا من چای دم میکرد و اینا. ما هم که میدونیم به همه چی هستیم، درمون بازه، گشاده روییم، هر که میخواد بیاد بیاد. بعد این میگفت حاجی میخوام برات بخونم، ما میگفتیم بخون. یک صدا انکر الاسفادی هم داشت میخوند، ما مجبور بودیم تحمل کنیم. آقای دکتر چه و اینام که نمیزد، اما بیچاره فکر میکرد صداش خوبه، میخوند. ما میگفتیم به به به، چیکار کنیم؟ مدارات و ناس. آقا ما روز عرفه، عرفه رو تمام کردیم، شب شد، نمازمون رو خوندیم، شام هم بهمون دادن خوردیم، منتظریم اتوبوس بیاد ما را از عرفات ببره کجا؟ مشعر. ها این آمد پیش من، حالا محرمیم همه تو عرفات میخوام بریم. آمد گفت حاجی دعا خوندی یا اینا خسته شدی، من اومدم یه دم برات بخونم خستگی در بره. گفتم بخون. گفت میکروفونو بده من بلنگورا برا همه حاجی ها بشنون خستگیشون در بره. گفتم برو میکروفونو وردار بخون. آقا این میکروفونو ورداش شروع کرد بخوندن همون شعرهای خودشو بخوندن. آقا آخوندای دور تا دور کاروانای ما حمله ور شدن تو کاروان ما. چی دارد شوم عرفه دارد تقنی میکند. آقا تقنی کجا بود؟ اصلا انکر الاسوات بود. حواست هست؟ اینا نه فقط رو بلنگو این صدا رفت، اینا دویدن. آقا بعد من دیدم الان اینا اصلا چه میکنن؟ این بند خدا رو کتکش میزنن. گفتم حاجی؟ گفت بله. گفتم این بلنگو رو خاموش کن، بذار زمین، برا خود ما بخون. آقا هر کی که صداشو بلند کرد که تقنی نیست که. حواستون هست؟ اینا فکر کردن هر صدا بلند کردنی تقنی نیست. ولی جناب فیض فتواش اینه، میگد اگر کسی تقنی کند، یعنی همون چهچهی که دارد میزند و شعری بخواند که این شعر محتواش صحیحه، باطل نیست. فیض میگه اشکالی ندارد. خب پس بنابراین این خلاف مشهوره. حالا که خلاف مشهوره، شما یا فرض کنید خلاف اجماعه، چون یه نفر دیگم بله ظاهرن سبزواری هم همین قول رو دارد، قول فیض رو دارد. پس بنابراین وقتی که قول این باشد، پس بنابراین شما میشد اگه اجماعی گرفتید حرمت قنا را، پس فیض کافر میشه، چون یه قسم قنا را میگه اشکالی نداره، او تقنی به حق. لذا حتی میگه قرآن، روزه امام حسین، اینا را بهش تقنی کنن اشکالی نداره. تو یه مجلس روزخونه صداشو دیدید؟ روزخونه شروع میکنن به خوندن، شروع کرد به خوندن. یه شیخ اونجا بود گفت قنا شد، قنا شد، بلند شد بره مجلس رو ترک کنه. یه آقای دیگه اونجا بود به روزخونه گفت بخون، قنا نیست، بخون. آقا تقنی هر که صداشو بلند کرد به خوندن که قنا نیست که. تم 90% اینایی که به عنوان خواننده امروز دارن میخونن اصلا چی؟ اصلا نمیدونن قنا خوندن چه جوریه. 90% اونایی که خواننده حرفه‌این دا، چه تو مداها، چه تو اون خواننده های اونور آبی، چه بهشون میگن؟ خواننده های لس آنجلسی، اصلا نمیدوند بیچاره قنا چی چیه. بله قنا را هایده میداند چیست. حواست هست؟ قنا را معین میداند چیست. یه آوازخون اسمان داشتیم و تاج میداند قنا چیست و قنا میخواند تاج اصفهانی. خب میگفت وقتی میخوند اصلا مردم مبهوت میشدن تو خوندن تاج. اونا قناست، اینا که ارعر میکنن، اینا که قنا نیست که. حواستون هست؟ نه، او اذانش، من غیر اذان ازش نشنیدم. اون زینب زینب، اون که صداشو بلند کرده، اون که تقنی نیست. شجریان بله میتونست قنا چیه، اینا میدونن. این بچه آمده است با ننش قه کرده، اومده یا مداح شده یا خواننده لس آنجلسی شده. یخت صداشو بلند میکنه، یخت میارد پایین، فکر میکند این آواز خوندن است. این که آواز خون نیست که، این تقنی نیست. علی ای حال، اگر شما بخواهید بگویید که منکر اجماع کافر است، این سرایت به خود آقایان فقهام میکنه. به خاطر اینکه فقیهی نداری مگر اینکه بالاخره در فتاویش یکی دو تا سه تا قول خلاف چه دارد؟ اجماع داره. و مقلدینش هم اگه عمل کنن اشکالی نداره. الان این کسی در همین مسئله تمتی به فتوای این آقا عمل کند چه اشکالی؟ لذا من از آقازادهشون، چون این مسئله را ایشون تو کتاب فتواش ندارد، خب نه توضیح المسائلشون نه حاشیه عروه اینا ننوشته است، اینا از من از آلمان پرسیدن که ایشون فتواش این است. منم نگاه کردم دیدم نیست، به پسرش زنگ زدم گفتم، به من گفتن فتوای ایشون این است. گفت که نیست تو کتاب فتوایی. گفتم منم میدونم نیست، شما از خود آقا بپرس فتواشون اینه یا نه، به من خبر بده. گفت باشه. بعد چی؟ بعد پرسید و گفت بله، آقام گفت فتوای من همین است. تمام شد. که یجوز و تمتی به کل انسان مؤنث، انسان مؤنث، حیوان نباشد، انسان، ذکرم نباشد، مؤنث باشد. حالا دیگه هر دین و اعتقادی میخواد داشته. خب این خلاف اجماع. خب اگه کسی از ایشون در این مسئله تقلید کند بله، چه اشکالی داره. یادمه من اونجا خودم خندیدم پشت تلفن به آقازاده ایشون، گفتم که خب پس من خودم میشم مقلد ایشون در این مسئله. یک قشقشی پشت تلفن کرد، گفت مشکل این است که تو نمیتوانی تقلید کنی، و الا بله اگه میتونستی تقلید کنی تمام بود، ولی این یک، دو این که تا آخر عمرتم برات این مسئله پیش نمیاد اصلا که بخواهی استمتاع ببری نسبت به یک زنی که مثلا خدا قبول ندارد. و چه یعنی اگه یه متعیم گیر تو بیان از همین خجه بگوما ایناست که بله که اینام همشون خدا و پیغمبر رو چه داره؟ قبول داره. علا ای حال آقا، این مورد ششم که خلاف اجماع باشد چند شرط دارد که این شرایط اون رو می کند عدیم النظیر، یعنی اصلا تحقق پیدا نمی کند. لذا مورد ششم را اصلا اگر حذف کنیم از اسباب ارتداد شایسته است. یه فرع اینجا موند، انشاءالله طلب شما هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.